Saravan. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس امیدوار استیم جانتان جور باشه، صحتتان سالم. خوشحال استیم که بازم در خدمتتان استیم تا در مورد صحت و سلامت با شما صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروزم در خدمت دکتر معالی جناب آقای رضا دانشمند، متخصص روان پزشکی یا سایکولوژی یا امراض روانی و روحی هستیم. تا در ادامه بحث جلسه قبل در مورد عوارض و تاوانهای مواد مخدره از جمله الکل و یا شراب به خصوص در نوجوانان و جوانان صحبت بکنیم. دکتر صاحب در جلسه قبل به حساسیت و اهمیت دوری نوجوانی و جوانی در کشیده شدن و رفتن و علاقمند شدن به مسائل مختلف از جمله مواد مخدره و یا الکل و شراب و سایر چیزها اشارات و صحبت‌های بسیار خوبی از نظر علمی و بحث روان پزشکی و سایکولوژی کردند. به نقش عوامل محیطی و اجتماعی، خانواده، رفتار پدر و مادر، دوستان و رفیقها، شرایط و محیط مکتب و مدرسه، کوچه و بازار، جمع دوستان و رفیقها، به همه اینها به عنوان عوامل و فاکتورهای جدی اشاراتی داشتند. مخصوصاً یک دوست خوب و یا دوست بد. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari مشهد. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب دانشمند.
متشکرم. به نام خدا، منم خدمت شما دکتر، همکاران عزیز و محترمتون و شنوندگان پیگیر این برنامه عرض ادب و احترام دارم.
بسیار تشکر از محبت شما، از اینکه لطف کردین بازم فرصت دادین که ما در خدمتتون باشیم. دکتر صاحب دانشمند، در بحث‌های قلب به عوامل و فاکتورهای مختلف از جمله نقش دوست و رفیق خوب یا بد اشاره کردین. با توجه به اهمیت و حساسیت اینمی موضوع، اگر در ابتدای برنامه امروز مقداری باز هم در این مورد زیادتر صحبت بکنین، بدون شک برای همه، مخصوصا برای پدرها و مادرها و باز بالاخص خود نوجوانان مفید و مؤثر است. در این زمینه اگر لطف کنین ممنون میشیم.
خب راجبش صحبت کردیم که یکی از بزرگترین عوامل خطر و در واقع همراهی های خطرناک میتونه جمع دوستانه‌ای باشه که در کنار یک فرد وجود داره و خب طبیعتاً اگر در یک جمعی تجربه مصرف به هر شکلی وجود داشته باشه، امکان سرایت این تجربه به دیگران هم بالا خواهد بود. بنابراین پیدا کردن یک دوست خوب یک هنره.
بله.
و خانواده ها میتونن این هنر رو آموزش بدن به فرزندانشون و البته خیلی دخالت نکنن. اجازه بدید که خیلی راجع به موضوع صحبت نکنیم که نقش خانواده در انتخاب دوست چیست، چون خودش یه بحث کاملا مفصلی رو میطلبه. اینکه خانواده چه نظارتی باید داشته باشه، چگونه نگاه بکنه خانواده، شاید خلاصه قصه این باشه که خانواده باید مربی و راهنما و آموزش دهنده خوبی برای انتخاب‌های فرزندش من جمله انتخاب دوست باشه و نه کارگردان این برنامه.
بله.
آموزش بدن و اون معیارهای آدم‌هایی رو که با قواعد زندگی من سازگار هست و قواعد اجتماعی و قواعد خانوادگی رو میتونن رعایت کنن رو من بتونم به فرزندم یاد بدم. توی یکی از برنامه‌ها من یادم اصطلاح موجه و غیر موجه رو به کار بردم، یکی از مراجعینم از من گلایه‌مند شد، گفتش که خب حالا معناش این نیست که آدم‌ها یا موجهن یا غیر موجه. من فکر می‌کنم راست میگه، معناش اینه که بعضی وقت آدم‌ها ممکنه که رفتارهای پرخطری داشته باشن در کنار رفتارهای خوب دیگه‌ای که دارن، ممکنه خیلی محبت کنه، مهربانانه رفتار کنه، حمایتگر باشه، اما رفتارهای پرخطری رو نشون بده از خودش که در قواعد زندگی خانوادگی و اجتماعی من نمی گنجه.
بله.
آموزش دادن مهارت انتخاب ها من جمله انتخاب دوست وظیفه والدینه و نه انتخاب کردن دوست به صورت کاملا مستقیم.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. ما بعضی وقتا افرادی داریم که سابقه مصرف الکل یا شراب داشتن، حدود 10-15 سال است که مصرفش ترک کردن، ایلا کردن، دیگه مصرف نمی کنن، اما هنوز گاهی سردرد دارن، گاهی سرگیجه و گنگسیت دارن یا خواب خوب ندارن. اینا از ما میپرسن که این ربطی با مو سابقه مصرف الکل داره یا نی؟ در این زمینه اگه توضیح بفرمایین تشکر میکنم.
من با اطمینان یقین میدم که این مشکلاتی که دارن عنوان میکنن مطلقاً مربوط به مصرف الکل نیست. در واقع اینها به هیچ وجه نشانه های محرومیت از الکل یا ترک الکل نیست.
بله.
طبیعیه که افراد ممکنه چه قبل از شروع مصرف الکل، چه در موقعی که دارن مصرف الکل رو متوقف میکنن و چه سالها بعد از اون دچار اختلالات روانپزشکی یا جسمی مختلفی باشن که اون اختلالات نیازمند ارزیابی، تشخیص گذاری و درمان مناسب خودش باید باشه. ما راجع به ارتباطات بین بیماری های روانپزشکی و همبودی ها و الکل صحبت کرده ایم تو برنامه های مختلف که افراد اختلالات اضطرابی رو داشته باشن که وقتی الکل استفاده می کنند تا حدودی در شروع مصرف الکل بخشی از علائم اضطرابیشون کاهش پیدا بکنه، هرچند در ادامه و در دراز مدت این علائم تشدید میشه و شدت پیدا خواهد کرد.
بله.
و حالا وقتی که علائم اضطرابیشون باقی است، طبیعتا راه حلش بازگشت به مصرف الکل یا مواد نخواهد بود. راه حلش شروع یک فرایند تشخیصی مناسب و درمان مناسب، درمان دارویی یا غیر دارویی مناسب برای اختلال اضطرابی، اختلال خواب، اختلال خلقی یا حتی لرزشی که دارن عنوان میکنن. چه بسا مشکل لرزشی که دارن عنوان میکنن اصلا یک مشکل نورولوژیک یا مغز و اعصاب باشه که نیازمند یه ارزیابی خاص خودش خواهد بود و درمانهاش کاملا مشخص و مسیر درستی رو باید طی بکنه.
دکتر صاحب، در ارتباط با اثرات الکل و سایر مواد مخدره اشاره به نقش اولیه اینمی مواد در تحریک مرکز تشویقی و پاداشی مغز و تحریک حس سرخوشی و شادی کردین و اینکه ممکنه در اوایل یک نقش ضد استرسی داشته باشه، اگه لطف کنین در زمینه معلومات بدین که چه قسمی است.
آره، یه جا اشاره کردم به سیستم ضد استرس، بذارید من فقط روی اون قسمتش تاکید کنم، چون گاهی وقتی والدین مراجعه میکنن یا مثلا حتی تو همین برنامه من اشاره کردم که تبعات مثبت و منفی مواد، برخی به من خورده میگن، میگن مواد مگه تبعات مثبت هم داره؟ خب واقعیت داستان اینه که اگه مواد سراسر تبعات منفی بود که اصلا استفاده نمیشد. اینه قرار بود این نفر برای اولین بار تجربه کنه و بعد حالش بد بشه و اتفاقات ناخوشایند از همون روز اول برای شروع بشه که طبیعتا خب مصرف رو ادامه نمیداد و تکرار نمیشد.
بله.
متاسفانه بسیاری از مواد من جمله الکل در اولین دفعات مصرف ممکنه برای فرد یه اثرات متفاوت تا حدودی خوشایند رو به جای بگذارن. اون اوائل ممکنه کمی اضطراب و استرس فرد رو کنترل بکنن و بیارن پایین، اما واقعیت اینه که در نهایت کارکردهای مغزی کنترل کننده استرس، سیستم های مغزی ضد استرس کاملا از کار میندازن، مختل میکنن و بنابراین در ادامه مصرف دیگه نه تنها اون اثر تسکینی و کاهنده استرس رو ندارد، بلکه خودش میتواند تبدیل بشود به یک عامل اضطراب آور و خودش اضافه کنه مشکلات هیجانی رو به مشکلات هیجانی که پیشتر بیمار داشته و خود فرد مصرف کننده تجربه میکرده.
بله.
چون کاملا مهارهای مغزی و سیستم‌های کنترل هیجانی و سیستم‌های کنترل کننده استرس رو مختل می‌کنه و این باعث میشه که تغییرات روانپزشکی در فرد نمود بیشتری پیدا کنه.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. اگر توجه داشته باشین ما در برنامه قبل یک گزارش مستند از یک نفر معتاد و وابسته به الکل یا شراب پخش کردیم که در این قسمت میخواییم ادامه اینمی مستنده که زندگی واقعی و سرگذشت و سرنوشت واقعی یک نفر است از زبان خودش ای را با هم بشنویم.
یه چند سالی بود اینکه الکل و تریاک مصرف کردم دیگه اون صورت جواب بدن من رو نمیداد. من دنبال یه چیز قوی تری بودم از اینها که بتونه بدن منو آرومتر کنه، نگه داره. که به مرور زمان ماده هروئین برخوردیم، هروئین مصرف کردم. دیگه افتادیم تو هروئین و بعد از هروئینم به مصرف شیشه. همه اینا به جای یک عملی که اول داشتیم الکل بود، یه دفعه به خودم اومدم نگاه کردم، دیدم 3-4 نوع عمل من پیدا کردم. فقط ما اون روزی که شروع کردیم الکل رو به خاطر اشکال، مثلا چجوری به تو میگم اشکال، 2-3 ساعت 3-4 ساعتی که دور هم بگیم بخندیم، فکر نمی کردیم که به اینجا ما رو برسونه. من اون روز اول واقعا فکر میکردم که یعنی واقعا اگر میدونستم به اینجا میخواد به این نقطه من برسونه، من اصلا مصرف نمیکردم، من اصلا مصرف نمیکردم. یعنی که تک تک ماها که مصرف میکنید از عواقبش هیچ گونه اطلاع آگاهی نداشتیم و نخواهیم هم داشت تا به اون نقطه خودمون برسیم بفهمیم چه بلایی سرمون آورده، چه حتی الکلش چه موادی های دیگرش. به واسطه همین مصرف زندگیمو از دست دادم، شغلمو از دست دادم، کارمو از دست دادم، سرمایه‌مو از دست دادم، جوانیمو از دست دادم، جوانیمو از دست دادم. یعنی حتی من بچه‌هایی که الان من می‌بینم جوان هستن از جوانیشون استفاده میکنن لذت میبرن، من حسرت من حسرت میکنم چون من اون سن جوانیم هم نتونستم استفاده لازم رو ببرم. همش درگیره همش درگیره مخدر بودم یا همش درگیره بودم الکل یا مواد مخدر بودم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
بسیار تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر رضا دانشمند، متخصص امراض روان پزشکی یا امراض روانی و روحی سایکولوژیست، در مورد نقش بسیار مهم و حساس رفیق و دوست خوب یا بد در آینده زندگی نوجوانان و جوانان ما صحبت کردند. تأکید داشتند که مواد مخدر و نشه‌ای از جمله الکل بدون شک در روزهای اول مصرف و استعمال یک اثرات موقت هیجان انگیز و تحریک کننده و لذت بخش داره، یک سرخوشی موقتی به وجود میاره، حتی ضد استرس هم هست، اما بلا فاصله بسیار زود و بستگی داره بعد از یک مدتی خودش به عامل استراب و استرس و بسیاری از مشکلات روحی و جسمی تبدیل میشه که باید به اونا توجه کرد. خب ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب دانشمند، در این قسمت اگه بفرمایین که بعضیا یک برداشت و باور و یک فکری داره که میگن مصرف الکل و مشروبات الکلی میتونه مانع رفتن یک نفر به طرف دیگه مواد مخدره و نشه‌ای شوه، به همین دلیل سراغ مصرف الکل میرن یا کلن گاهی سراغ بعضی مواد مخدری دیگه، به این دلیل که باعث میشه که دنبال چیزهای بدتر و خطرناکتر نرویم. آیا این برداشت و فکر درست است؟ علمی است؟
من توی به اصطلاح اون بخشی که پخش شد هم تقریبا اشاره به موضوع داشتن که و اینکه آیا ممکنه الکل مثلا شروع کننده یه تجربه سایر مصرف مواد باشه یا نه. توی گزارشی هم که باز پخش شد اون دوست عزیزمون از تجربه خودش در ادامه تجربهش گفت که بعد از مدتی از مصرف الکل روی آورده به مصرف تریاک و به قول خودش بعد از اون دیگه هم الکلی بود و هم تریاکی، یعنی هر دو ماده رو داشت تجربه میکرد. تئوری های مختلفی راجع به این موضوع مطرحه، اینکه برخی مواد رو دروازه ورود به اعتیاد میدونن و عنوان میکنن که برخی مواد که شاید سهل الوصول تر هستن، شایع تر مورد استفاده قرار میگیرن، اگر مصرفشون شروع بشه و ادامه پیدا بکنه میتونه زمینه ساز ورود به اعتیاد و تجربه مصرف مواد دیگه بشه.
بله،
موافقین و مخالفینی داره این موضوع. به طور مشخص در مورد ترکیبات کانابیس یعنی حشیش و ماریجوانا، سیگار و الکل این موضوع مطرح هست. شاید مهمترین دلیلش اینه که شایع‌تر و متداول‌تر و در دسترس‌تر، حداقل در بسیاری از کشورهای دیگه در دسترس‌تر ممکنه باشه و تصور میکنن اگر کسی تجربه مصرف الکل یا تجربه مصرف ماریجوانا رو داشته باشه مستعد به ابتلا به اعتیاد به سایر مواد خواهد بود.
بله،
عرض کردم موافقین و مخالفینی داره. عده‌ای میگن که نه، برخی از مطالعات نشون میدن که خیلی از افراد ممکنه بدون اینکه تجربه مصرف این گونه مواد رو داشته باشن سراغ مواد دیگه رفته باشن. برخی عنوان میکنن که افرادی هم هستند که تجربه مصرف این مواد رو دارند اما بعداً درگیر مصرف سایر مواد نمیشن. ولی به هر حال میشه یه تئوری دیگر رو اینجا توی ذهن سازماندهی کرد و راجبش حرف زد و اونم اینه که وقتی یه فردی گرایش به یک رفتار پرخطر پیدا میکنه،
بله،
وقتی یک فردی گرایش به مصرف مواد پیدا میکنه، جدای از تعریف سبک و سنگین که در انتهای برنامه خدمتتون عرض خواهم کرد، نشان دهنده اینه که یک آسیب پذیری در مواجهه با رفتارهای پرخطر داره. آسیب پذیری تعریف بسیار وسیعی خواهد داشت. وضعیت ژنتیکی فرد، محیط اجتماعی که داره درش زندگی میکنه، محیط خانوادگی، تجارب دوران کودکی، ویژگی‌های شخصیتیش و تمام آن چیزهایی که در سبب شناسی اعتیاد مطرح هست. وقتی فردی تجربه یک رفتار پرخطر رو داره، معناش اینه که عوامل خطر زیادی رو در سبب شناسیش وجود داره که میتونه او رو مستعد کنه به گرایش به سمت مصرف یه ماده مثل الکل و همین عوامل میتونن زمینه ساز گرایش به سمت سایر مواد هم باشن.
بله،
بنابراین اگر نپذیریم هم که الکل به عنوان یک ماده دروازه‌ای یا ماریجوانا به عنوان یک ماده دروازه‌ای داره عمل میکنه، این رو نمیتونیم منکر بشیم که کسی که ماریجوانا یا کسی که الکل داره استفاده میکنه یا کسی که سیگار میکشه استعداد بالاتری برای گرایش به سمت مصرف سایر مواد رو خواهد داشت و در معرض خطر بالاتری در مورد اعتیاد به سایر مواد خواهد بود. بسیاری از افراد این اعتقاد رو دارند که برای پیشگیری از گرایش به سمت مصرف سایر مواد بیان الکل شروع بکنن، فکر میکنن که مثلا الکل شاید ماده سبکتری است، بنابراین اینو استفاده کنن که به سمت مواد دیگه گرایش پیدا نکنن. این دقیقاً باور اشتباهی است. دقیقاً دست میذاره رو همین نکته‌ای که الان دارم خدمتتون میگم. کسی که الکل استفاده میکنه آسیب پذیری بالاتری داره و استعداد بالاتری برای گرایش به سمت سایر مواد خواهد داشت.
بله،
بنابراین این باور کاملا اشتباهه که من بیام یه ماده مثل این الکل رو بخوام به اصطلاح شروع بکنم برای اینکه به سمت سایر مواد گرایش پیدا نکنم. این باوری است که حتی در کشورهایی که مصرف ماریجوانا رو آزاد و حالا آزاد و قانونی که تعریف خاص خودش رو داره ولی به هر حال با قواعد سهلگیرانه تری در واقع در مقابلش ظاهر میشن، الان با همین چالش روبرو هستند که آیا واقعاً شیوع بیشتر مصرف ماریجوانا باعث شده از مصرف سایر مواد کم بشه، از شیوع مصرف سایر مواد کم بشه و مطالعات اخیر نشون میده که نه، این اتفاق نیفتاده.
بله،
یعنی اینکه این باور که وجود داشته که ما اگر یه ماده کم خطرتر رو به اصطلاح بیایم مصرفش رو راحت تر کنیم و سهل تر بکنیم باعث بشه که گرایش به سمت سایر اعتیادها کم بشه، واقعیت اینه که مطالعات اخیر به وضوح نشون میدن که این اتفاق نیفتاده. بنابراین همونطوری که توی لابلای برنامه ها به اصطلاح گزارش هم اشاره شد بهش، شروع مصرف یک ماده مثل الکل نه تنها میتونه خودش زمین ساز تجربه مواد دیگه بشه بلکه میتونه سیر اعتیاد رو هم پیچیده تر و مخرب تر کنه که در ادامه بحث و در انتهای بحث انشالله بهش اشاره خواهم داشت.
بسیار تشکر از تا توضیحات ارزشمند شما. خب دکتر صاحب، در این دو قسمت از مستند و قصه و سرگذشت واقعی که ما پیشتر شنیدیم، یک فرد وابسته به الکل ما دیدیم که چی سرگذشت و سرنوشت را از نوجوانی خود شروع کرد و به کجا رسید. میخوایم بپرسم که در این رابطه، در رابطه با ویژگی‌های اینمتر یک نفرا، بازم برای ما توضیح بدین.
تجربه تلخ و ناراحت کننده است و البته برای دیگرانی که میشنوند ممکنه که تجربه تکان دهنده ای به نظر برسه، اما میتونه آموزنده باشه. من در ابتدای برنامه اشاره کردم که نوجوانی دوره خاصی از زندگی است، دوره است که فرد آنچه رو که در کودکی به صورت عینی و خام دیده و ثبت و ضبط کرده رو یواش یواش به بوته آزمایش و تجربه میذاره و خودش رو آماده میکنه برای اینکه وارد دوره جوانی بشه.
بله.
بیا اشاره من بکنم که بسیاری از افرادی که مصرف کننده مواد هستن، اولین دفعات مصرفشون رو در دوره نوجوانی تجربه میکنن. برای همینه که ما در پیشگیری از دوره نوجوانی تأکید و اهمیت بسیار زیادی قائل هستیم. هرچند باز همه افرادی که در دوره نوجوانی رفتار پرخطری دارند ممکنه که این رفتار رو در آینده ادامه ندن، ولی به هر حال در این دوره موقعیت ما در موقعیت بسیار خطرناک هستیم. حالا شما تصور بکنید نوجوانی رو که در این سالهای کسب تجربه، در این سالهایی که هویتش باید شکل بگیره، ارتباطاتش باید شکل بگیره، مهارت‌هاش باید شکل بگیره، در یک فضای ذهنی و روانی متفاوتی به دلیل مصرف الکل و سایر رفتارهای پرخطر قرار میگیره و فرصت این تجربه اندوزی رو نداره.
بله.
بارها و بارها از زبان مراجعین شنیده ایم که میگن عمرم رو از دست دادم، اون سالها رو کامل از دست دادم. و واقعیت تلخ اینه که سالهایی که از دست میره رو سخت میشه جبران کرد. نمیگم نمیشه جبران کرد، ولی سخت میشه جبران کرد، به ویژه وقتی این سالها سالهای پر شر و شور رو، پر هیجان و پر نشاط نوجوانی باشه و فرد نتونسته باشه اون دوره رو به اندازه کافی درک کنه و تجربه کنه.
درست. بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. بازم میخوایم بپرسم که بعضی افراد معتقد هستند و ایره تبلیغ میکنن متاسفانه که الکل و شراب جزء مواد مخدری سبک و کم خطر نشه است. آیا این عقیده و برداشت درست است؟ بازم یک توضیحات بتین ممنون میشیم.
من اول زمینه شکلگیری این باور رو از یکی دو جهت بهش اشاره بکنم و بعد برسیم سراغ این که آیا این باور درست هست یا نه. یکی از دلایلی که باعث میشه افراد فکر کنن که یه ماده خطر کمتری داره یا اعتیاد سبکتری رو ایجاد میکنه یا تخریب کمتری ایجاد میکنه اینه که این ذهنیت براشون وجود داره که اگر ماده ای در بخشهایی از دنیا به صورت قانونی در دسترسه یا مصرف میشه احتمالا ماده پرخطری نیست و بنابراین اعتیاد سنگینی محسوب نمیشه یا نگرانی زیادی در موردش وجود نداره. من باید خدمتتون عرض بکنم که قانونی بودن یک ماده و مصرف یک ماده مطلقاً مترادف بی خطر بودن اون نیست.
بله.
واضح‌ترین نمونه و مثال در مورد این سیگاره که شاید سنگین‌ترین اعتیاد رو ایجاد می‌کنه، بیشترین آسیب‌های فیزیکی رو برای فرد به جای می‌گذاره، بیشترین تخریب رو در سلامت فرد ایجاد می‌کنه، ولی به هر حال در سراسر دنیا، در بخش زیادی از دنیا خرید و فروش سیگار آزاده و قانونی محسوب میشه. بنابراین اگر در جاهایی و در فرهنگهایی مصرف یک ماده به صورت قانونی وجود داره، معناش بی خطر بودن اون نیست.
بله.
مواد رو از نظر میزان وابستگی که ایجاد میکنن و تخریب هایی که ایجاد میکنن میتونیم تقسیم بندی کنیم، نه به عنوان سبک و سنگین، به عنوان اینکه درجه شون رو با هم دیگه مقایسه کنیم. اولا تمام مواد تخریب ایجاد میکنن و ایجاد وابستگی میکنن. الکل جزو موادی است که وابستگی شدید و سریع ایجاد میکنه. نمونه شو در گزارشمون داشتیم، بعد از 6 ماه به اجبار در مصرف تبدیل میشه. و در این حال از جنبه تخریب اگه بخوایم نگاه بکنیم، الکل از جنبه فردی تخریب های جسمی و روانی جدی به جای میگذاره، آسیب های کبدی گوارشی، آسیب های روانپزشکی و از لحاظ خانوادگی و اجتماعی هم میتونه تخریب جدی تو زمینه های ارتباطی، شغلی، تحصیلی و مشکلاتی که در زمینه خانوادگی برای فرد ایجاد میشه رو ایجاد کنه.
بله.
بنابراین از هر دو جهت وابستگی زایی و تخریب، الکل آسیب‌های جدی، شدید و نسبتاً سریع به جای می‌گذاره و اگر حتی قائل به تقسیم بندی سبک و سنگین باشیم، مطلقاً ماده سبکی محسوب نمی‌شود.
بسیار تشکر دکتر صیب رضا دانشمند متخصص روان پزشکی یا امراض روحی روانی. از توضیحات ارزشمند شما واقعا استفاده کردیم. امید از صحبت‌های شما مورد توجه و عنایت شنوندگان عزیز ما مخصوصا نوجوانان و جوانان قرار گرفته باشه. با شما خداحافظی میکنیم و از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه ضربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی ضربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه ضربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
از دارو چه میدانید؟ برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، رئیس گروه تعرفه و استاندارد خدمات دارویی و کالاهای سلامت. پسی که امروز در خدمتون هستم در مورد پمادهای گیاهی است. گاهی این تصور هست که چون دارو پماده و خورده نمیشه و روی جلد استفاده میشه کاملا بی خطر و بی ضرره و همیشه میشه ازش استفاده کرد. حتی گاهی وقتی تاریخ مصرف پماد یا کرمی گذشته، بعضیا فکر میکنن که چون وارد بدن نمیشه میشه ازش استفاده کرد و اشکالی نداره. منتها به خاطر داشته باشیم که چه پمادهای گیاهی و چه پمادهایی که در طب نوین تهیه میشن، در داروسازی نوین تهیه میشن، هر دوشون هم میبایستی که تاریخ مصرفشون بهش دقت بشه، هم شکل پماد بایستی که درست باشه، یعنی اگر پماد یا کرم تغییر فرم داده، فاز روغنی و فاز کرمیش از هم جدا شده، تغییر رنگ داده، تغییر بو داده، حتی اگر هنوز تاریخ مصرفش قابل استفاده هست و هنوز نگذشته تاریخ مصرف، شما میبایستی که از مصرف اون خودداری کنید. حتی بعضی از پمادها در دوران بارداری و شیردهی مصرفشون مجاز نیست. پس بنابراین حتما هنگام استفاده از پمادها به این قصه دقت بکنیم. یک سری پمادهایی هستند که حاوی اوکالیپتول و کامفر هستند. اینا رو معمولا از گیاه اوکالیپتوس میگیرن. بوی تندی دارند. اینها هم تسکین دهنده دردهای عضلانی، مفصلی و روماتیسمی هستند و اینها هم با کمک همین موادی که خدمتتون عرض کردم با افزایش گردش خون در ناحیه آسیب دیده یا دردناک باعث افزایش حرارت و کاهش درد در موضعه میشن. ولی اگر از این پمادها میخواین استفاده بکنید، پوستی که دچار زخم یا التهاب هست نباید روش استفاده بشه. ممکن هست که این التهابات رو بدتر بکنه.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال میسپاریم.